استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: شمار تلفات انفجار دیروز در غرب کابل به بیش از 50 تن رسیده. پیکرهای بسیاری از قربانیان به طور دسته‌جمعی امروز به خاک سپرده شدند.
یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود.
آغاز برنامه اشتغال زایی در فاریاب و انتظار صدها جوان بیکار از این برنامه.
اگر یک کار دوامدار باشد، حداقل روزانه ما 300 افغان کار کنیم.
و روسیه امروز از 76 سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل میکند. نخست خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
شمار قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل به بیش از 50 نفر رسید. گزارش ها از کشته شدن حداقل 4 پلیس در اروزگان خبر می دهند. روسیه سال روز پیروزی بر آلمان نازی را تجلیل می کند و یک راکت چین که در فضا از کنترل خارج شده بود در بحیره عرب فرود آمد. مشروع اخبار: مقامات افغانستان تایید میکنند که شمار قربانیان حمله مرگبار دیروز کابل به بیش از 50 تن رسید. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی طالبان صورت گرفته است.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی میباشد. ممکن است این آمار هم تغییر کند، چون تا ناوقت شب مجروحین و شهدا انتقال میشدند. ای جنایت بزرگ و عمل نابخ شدنی طالبان است.
اما طالبان دست داشتن در این رویداد را رد و آن را محکوم کردند. و دنبال حمله، رئیس جمهور اشرف غنی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خواست که اقدامات جدی‌تر را بر ضد طالبان به اجرا بگذارند. کشورها و نهادهای مختلف این حمله را شدیداً محکوم کردند. والی اروزگان از کشته شدن 4 پلیس در یک حمله نفوذی طالبان خبر می‌دهد. محمد عمر شیرزاد به رادیو آزادی گفت این حمله ساعت 11 دیشب بر یک پوسته در منطقه خانقاه مربوط شهر ترینکوت صورت گرفته است. به گفته شیرزاد، یک مهاجم نفوذی طالبان در این رویداد بر همکارانش در پوسته تیراندازی کرده است. در این میان محمد کریم موسازوی، معاون شورای ولایتی اروزگان، به رادیو آزادی گفت که طالبان در حمله نفوذی دیشب 10 پلیس را در این پوسته کشتند و 6 تن دیگر را با خود بردند، اما طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. روسیه از 76 سال روز پیروزی شوروی سابق در برابر آلمان نازی با رسم گذشت نظامی تجلیل می کند. انتظار می رود رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در مراسمی که به این مناسبت در میدان سرخ مسکو برگزار می شود در کنار جنرالان و افسران متقاعد اردو اشتراک کند. حدود 12,000 نظامی، 191 واسطه و تجهیزات با طیاره و هلیکوپترهای مختلف در این مراسم اشتراک می کنند. پوتین که از تقریبا 2 دهه به این سو در اقتدار است، همواره به عنوان رئیس جمهور و صدر اعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسم تلاش کرده سیمای شوروی سابق را حفظ کند. الکساندر لوکاشنکو، حکمروای مستبد بلاروس، با امضای یک فرمان تصمیم گرفت که اگر وی کشته شد یا توان پیشبرد امور را از دست دهد، اقتدار ریاست جمهوری به شورای امنیت انتقال یابد. بسیاری کشورهای جهان بعد از انتخابات مورد نزاع 8 آگوست گذشته و سرکوب بی‌رحمانه معترضان، الکساندر لوکاشنکو را به حیث رئیس جمهور به رسمیت نمی‌شناسند، ولی این فرمان که امروز صادر شد تصریح می‌کند که اقتدار به شورای امنیت که صدر اعظم آن را رهبری خواهد کرد انتقال خواهد یافت. شورای امنیت از افراد دلخواه و حامیان لوکاشنکو تشکیل شده است. و اداره فضایی چین تایید کرد که بخش بزرگ یک راکت این کشور در بحیره عرب فرود آمد و کدام زیان قابل ملاحظه به بار نیاورده است. این راکت در بیرون اتمسفر زمین از کنترل بیرون شده بود و نگرانی ها را به بار آورد که شاید در یک منطقه مزدحم برخورد کند. اداره فضایی چین امروز گفت که این بخش راکت در نزدیکی مالدیف در آبهای بحیره عرب اصابت کرد و از بین رفت. راکت لانگ مارچ 5B در 29 اپریل به فضا پرتاب شده بود. پایان اخبار.
یک و پنج دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سادیس، تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه خبری نیمه روز می پردازیم به گزارش‌ها و سایر مطالب و موضوعات. پیکرهای کشته شدگان حمله دیروز در منطقه دشت برچی شهر کابل در گورستان به گونه دست جمعی امروز به خاک سپرده شدند. وزارت داخله آمار کشته شدگان حمله های دیروز در مربوطات حوزه 13 هم را بیش از 50 تن و شمار زخمیان را اضافه 100 تن گفته. خانواده های قربانیان حکومت را مورد انتقاد جدی قرار داده و گفته که در این در تامین امنیت مردم کوتاه آمده است. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای مادر یکی از قربانیان آغاز می شود.
این مادر در سوگ از دست دادن دخترش که شاگرد مکتب بود فریاد می کند. پیکر دختر این مادر و پیکرهای بیش از 50 تن دیگر که دیروز در سه انفجار در دشت برچی شهر کابل کشته شدند، امروز در کنار قربانیان جنبش روشنایی در غرب شهر کابل به گونه دست جمعی به خاک سپرده شدند. خانواده های قربانیان حکومت را مورد انتقاد قرار داده و گفتند که در تامین امنیت مردم ناکام مانده است. محمد حسین رجبی یکی از آنها به رادیو آزادی گفته که این رویداد بسیار دردناک است و تعداد قربانیان آن بیشتر از آن است که همگانی شده است.
حادثه یک دیروز اتفاق افتاد، یک فاجعه بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود، یک فاجعه بود که در قاموس هیچ انسان نمی گنجد. ما خیلی شهدای داریم که ناپدید شده. آمار شهدا قطعا بالاست و ما خیلی از شهدا است که اصلا پیدا نشده، خیلی از شهدا است که قابل شناسایی نبود.
وزارت داخله افغانستان آمار کشته شدگان رویداد دیروز در دشت برچی شهر کابل در نزدیکی مکتب سید و شهدا را بیش از 50 و تعداد زخمیان را اضافه از 100 تن گفته است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفته که قربانیان این حمله ها شاگردان مکتب و غیر نظامیان هستند.
بالای 50 تن از دانش آموزان و هموطنان ما شهید شدن، نقصه‌های کاملا غیر نظامی. متاسفانه ترورستان از این نقطه به عنوان یک بحث فشار بالای مردم و حکومت افغانستان استفاده میکنن و طالبا مسئول از این میباشن.
آقای آریان طالبان را مسئول این حمله ها دانسته است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله های دیروز در دشت برچی شهر کابل را نکوهش کرده و گفته که این حمله ها کار افرادی است که با گفته او به نام داعش زیر چتر استخبارات حکومت انجام می شود. طالبان همچنین خواستار بررسی بی‌طرفانه این رویداد خونین شده اند. سه انفجار عصر دیروز که یکی آن متربم بود، همزمان با رخصتی شاگردان مکتب سید الشهدا در دشت برچی شهر کابل مربوط حوزه 13 امنیتی صورت گرفت. مسئولیت این حمله ها را گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است. در همین حال یونسف، اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با پخش اعلامیه این حمله ها را نکوهش کرده و نوشته که انجام چنین حمله ها در نزدیکی مکتب ها عمل نابخشودنی است. یونسف از طرف های درگیر خواسته که برای رسیدن به اهداف خود از کودکان و غیر نظامیان استفاده نکنند و به قوانین بشری و انسان دوستانه احترام بگذارند. در این حال در صفحه تویتر وزارت دولت در امور صلح آمده که چنین حمله ها مشروعیت دینی نداشته و عاملان آن در نزد مردم بیشتر منفور می شوند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما نیز این حمله ها را عمل بی‌رحمانه خوانده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز این حمله ها را عمل وحشیانه خوانده و گفته که حمله بر شاگردان مکتب ها حمله بر آینده افغانستان است. همچنین سفارت بریتانیا و امریکا در کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی نهادها و ادارات دیگر نیز این حمله ها را شدیداً نکوهش کرده اند.
همکارم گزارش میداد. اینجا رادیو سودیس. در ادامه نکوهش حمله مرگبار دیروز در کابل، آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد نیز این رویداد را شدیداً محکوم کرده و در بیانیه با خانواده های قربانیان و حکومت افغانستان و مردم این کشور ابراز همدردی کرده و گفته است که عاملان رویداد باید پاسخگو قرار گیرند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم این حمله را محکوم کرده و در توییت گفته که در کنار حکومت و مردم افغانستان می ایستند و از روند صلح افغانستان حمایت می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. آغاز روند اشتغالزایی در فاریاب و خواست صدها جوان بیکار از این روند. مسئولان محلی در ولایت فاریاب میگویند با هزینه 616 میلیون افغانی برای خانواده های بیجا شده و به آسیب دیدگان همگیری ویروس کرونا فرصت های شغلی ایجاد می شود. در این حال صدها جوان بیکار انتظار دارند تا زودتر با شفافیت کامل از این برنامه مستفید شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
گل احمد دکاندار دیروز و بیکار امروز که در شهر میمنه زندگی می کند می گوید او در کنار سرک در این شهر غرفه فلزی که داشت مواد غذایی می فروخت، اما نزدیک یک سال قبل به علت همگیری ویروس کرونا کاروبارش ورشکست شده است. گل احمد می گوید حالا از بیکاری خسته شده، منتظر است تا از برنامه اشتغالزایی که در میمنه آغاز شده است از آن مستفید شود.
قبلا وظیفه داشتم اما به خاطر شیوه ویروس کرونا بیکار شدم. البته این میتونه که یک رنجاور باشه برای جوانان، خصوصا در خانه که میمانند، میشه که سبب روحی و روانیشان تاثیر منفی داشته باشه بالای، چون همیشه در خانه میمانند.
افزون بر گل احمد، نقیب الله همچنان کار دوامدار ندارد. وای با خانواده 9 نفری به علت ناامنی از قیصار به شهر میمنه پناه برده است. او حالا در این شهر جوالیگری می کند. نقیب الله می گوید روزانه حدود 200 افغانی کار می کند و آن هم همه روزه برایش میسر نمی شود و او نیز از آغاز روند اشتغالزایی استقبال می کند و خواهان مستفید شدن از آن است.
2 متر تار در شنه های ما بلند کردن بار سنگین از موترها کار ماست، اما آن هم همیشه برای ما میسر نمی شود. اگر یک کار دوامدار باشد حداقل روزانه ما 300 افغان کار کنیم.
با این هم احمد جاوید کیوان شاروال شهر میمنه در صحبت با رادیو آزادی میگوید کار سروی روند اشتغالزایی در نواحی دهگانه میمنه آغاز شده است. هزینه مجموعی آن 616 میلیون افغانی میباشد که از طریق برنامه میثاق شهروندی تمویل می شود. کیوان میگوید برنامه اشتغالزایی حاوی 100 شورای انکشافی محل، 20 شورای انکشافی گذر و 28 شورای توسعه بازار میباشد که در آن حدود 3000 تن در بخش‌های تطبیق پروژه‌های ساختمانی و توسعه بازار صاحب کار خواهند شد. او بیشتر گفت
هدف از این برنامه برای کار فراهم کردن برای بی‌بضاعت‌ها، برای مهاجرین، برای عودت کننده ها که در دوره کرونا کسایی که کار شاقه خود را از دست دادن، یعنی میدان نشین ها، کراسیبان ها و نمودستکی ها، اینا فروش ها برای از اینا کمک میشد. مستقیم غیر مستقیم نزدیک به 30,000 تن را در برنامه اشتغالزایی صاحب کار کوتاه مدت خواهد کرد.
شاروال میمنه همچنان می افزاید مدت زمان تطبیق این برنامه ها 3 سال می باشد. با این همه ریاست کار و امور اجتماعی فاریاب از تطبیق برنامه اشتغالزایی استقبال می کند. کریم بیحقی رئیس کار و امور اجتماعی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از شیوع ویروس کرونا بیکاری در فاریاب به بیشتر از 70% رسیده است و امیدوار است تا با تطبیق همچون برنامه ها آمار بیکاری در این ولایت کاهش چشمگیر داشته باشد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. روسیه امروز از 76مین سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل می کند و در این روز با اجرای مراسم رسم گذشت قدرت نظامی خود را به نمایش می گذارد. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر می گوییم. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون چند خبر ورزش اقتصادی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته که نمایشگاه ویژه محصولات داخلی به مناسبت هفته صنعت و جذب سرمایه گذاری را برگزار می کند. فؤاد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه در 29 ماه ثور برای 3 روز در کابل برگزار می شود. او گفت که هدف برگزاری این نمایشگاه برداشتن گام های بلند برای خودکفایی افغانستان و تشویق شهروندان به تلاش برای خریداری از محصولات داخلی است. احمدی افزود که 200 غرفه ویژه از محصولات تولیدی شرکت‌های صنعتی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. وزارت صنعت و تجارت گفته که در تولید 48 گونه از این محصولات افغانستان به خودکفایی رسیده است و در 12 گونه دیگران به خودکفایی نزدیک شده است. قرار است امروز وزارت زراعت، مالداری و آبیاری تفاهم‌نامه‌ای برای کمک به مالداران زیان دیده از ویروس کرونا با کمیته هالند و اداره زراعت و خوراک سازمان ملل امضا کند. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که هزینه مجموعی این پروژه 154 میلیون افغانی است. به گفته آقای رستمی، قرار است این پروژه در چند ماه آینده با کمک فنی وزارت زراعت از سوی کمیته هالند و اداره زراعت و خوراک سازمان ملل عملی شود. ساختن کلینیک و توزیع داروهای حیوانی و نیز توزیع بیش از 1 متریک تن مواد غذایی برای حیوانات جز کمک هایی است که با دامداران آسیب دیده صورت خواهد گرفت. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پیسه، 1 یورو 93 افغانی و 20 پیسه، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 20 پیسه، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 50 پیسه، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 50 پیسه، 1000 روپیه هند 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است روسیه امروز از 76مین سال روز پیروزی شوروی پیشین در برابر آلمان نازی تجلیل کند. روسیه در این روز با اجرای مراسم رسم گذشت قدرت نظامی خود را به نمایش می‌گذارد. این در حال است که روابط میان مسکو و غرب پرتنش است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این گزارش بشنوید.
رسم گذشت در میدان سرخ مسکو برگزار می شود و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنار جنرالان و افسران بازنشسته اردو از آن دیدن می کند. در رسم گذشت امروز حدود 12,000 سرباز اشتراک می کنند و در آن 191 جنگ افزار نمایش می شود. طیاره ها و هلیکوپترها هم نمایش های را اجرا خواهند کرد. سال روز پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی است. ولادیمیر پوتین که از حدود 2 دهه پیش به قدرت رسیده، همواره با عنوان رئیس جمهور و یا صدر اعظم روسیه با راه اندازی چنین مراسمی تلاش کرده چهره شوروی پیشین را حفظ کند. رسم گذشت امسال به مناسبت 76مین سال گرد پیروزی شوروی سابق بر آلمان نازی در حال برگزار می شود که حزب متحد روسیه، حزب حاکم در این کشور، در ماه سپتامبر امسال انتخابات پارلمانی را در پیش دارد. نظرسنجی ها نشان می دهند که حمایت از کرملین 27% کاهش یافته است. از سوی دیگر روابط میان روسیه و غرب به دلایل مختلف از سرنوشت الکسی نوالنی چهره برجسته مخالف کرملین گرفته تا جنگ در شرق اوکراین پرتنش است. در هفته‌های اخیر امریکا و روسیه در اقدام تلافی جویانه دیپلمات‌های یکدیگر را اخراج کردند. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم در اختلافات دیپلماتیک سهم داشتند. روسیه به تازگی بیش از 100 هزار سرباز خود را به نزدیکی مرز با اوکراین و شبه جزیره الحاقی کریمیا فرستاده، اقدامی که سبب نگرانی کشورهای غربی شده است. بعدن روسیه بسیاری سربازانش را از منطقه بیرون کرد، اما برخی از تجهیزات نظامی خود را در محل گذاشت.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 1:21 پس از چاشت به وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30، یعنی تا 9 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه 8 صبح حمله موتربم را در برابر مکتب سید الشهدا جنایت ضد بشریت خوانده است. سر مقاله نویس این حمله را زنگ آغاز احتمالی حمله ها در برابر دیگر مکتب ها خوانده است. در سرمقاله این روزنامه از نهادهای امنیتی در جلوگیری از این رویدادها انتقاد شده و نویسنده تاکید کرده که عاملان این رویدادهای فاجعه آفرین به سطح ملی و بین المللی به دادگاه کشانیده شوند. در سرمقاله نوشته شده که متاسفانه حمله ها در برابر غیر نظامیان بیشتر شده است. حمله در برابر یک مکتب در کابل، حمله در برابر اشتراک کنندگان آزمون کانکور در لوگر، حمله بر کارمندان صحت و ترور نعمت‌روان از مثال‌های روشن این حمله ها است. به باور نویسنده خشونت ها در برابر غیر نظامیان روشن می سازند که هیچ کس از حمله های گروه های مسلح و جنگجو در امان نیست، اما مقام ها تنها کارشان نکوهش رویدادها شده است و اقدام برای جلوگیری از چنین رویدادها نمی کنند. نویسنده پیشنهاد می کند که حمله بر غیر نظامیان باید جدی گرفته شود، زیرا به باور نویسنده دلیل افزایش این حمله ها در برابر غیر نظامیان چشم پوشی از خشونت های گذشته در برابر غیر نظامیان بوده است. در پایان این سرمقاله نویسنده سفارش کرده که جامعه جهانی باید به طرف های درگیر جنگ فشار وارد کند تا به زندگی غیر نظامیان احترام بگذارند و دیگر چنین رویدادها تکرار نشوند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود نوشته که در کنار دیگر دستاوردها در 20 سال گذشته تشکیل نیروهای ملی امنیتی از دستاوردهای مهم در این سالها است. در سرمقاله به فروپاشی نیروهای اردوی ملی پیشین و توطئه پاکستان در جریان جنگ های تنظیمی اشاره شده است و گفته شده است که پاکستان با کمک برخی از تنظیم‌های قراردادی اردوی با تجربه و حرفه‌ای افغان را فروپاشاند و از میان برد. نویسنده افزون بر تاکید بر پشتیبانی از نیروهای کنونی اردو نوشته است که در حال حاضر نیروهای ملی و امنیتی با گروه‌های مسلح در حال مبارزه اند و از خاک خود دفاع می‌کنند که باید به گفته نویسنده از آنان پشتیبانی شود. نویسنده از حکومت خواسته است نیروهای اردوی ملی را بیشتر و خوب‌تر تجهیز کند و همچنین از بازرگانان خواسته است که با قربانیان خانواده‌های نیروهای اردوی ملی کمک‌های لازمه کنند. روزنامه صبح کابل نوشته است در حالی که نیروهای خارجی در حال بیرون شدن از افغانستان هستند، خشونت‌ها در این کشور نیز افزایش یافتند و بیشتر قربانیان آن غیر نظامیان هستند. در سرمقاله آمده اکنون که نیروهای افغان در حالت دفاعی قرار دارند، در روند جنگ تغییری آوردن نمی‌توانند. نویسنده پیشنهاد کرده نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاعی فعال بیرون شوند و حالت تهاجمی فعال را اختیار کنند. در پایان سرمقاله آمده است با این همه حکومت افغانستان باید برای یک دیپلماسی فعال در منطقه نیز کار کند تا متحدان جهان و افغانستان به این نتیجه برسند که بدون صلح راه دیگری وجود ندارد.
روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم مرور میکرد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش میشود. ساعت 1:25 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون گزارش داریم در باره اولین فرد که در غور عکاسی میکرد.
به میخوانو همه نفر چهار قطعه دو قطعه عکس میگرفتم و اینو میدادم.
غلام رسولی 75 ساله در ولایت غور مشهور به عکاس است. او برای نخستین بار از دانش آموزان، نیروهای امنیتی و مردم عام در غور عکس فوری سیاه‌سفید می‌گرفت با همان کامراهایی که جعبه چوبی و سپایه داشت. او عکاسی را 50 سال پیش در کابل آموخت. غلام رسول از نخستین کارهایش در غور قصه می‌کند.
اولین عکاس من بودم به غور. توزیع تذکره شد به تیبره تذکره ظاهری. اور خلاص کردم. پس از او صاحب مروان به فرا میخواستن، به فرا رفتم. صاحب اونجا هیئت از وزارت داخله بود، 4-5 نفر. یعنی با اونجا عکاسی کردم یک سال و توزیع تذکیره.
در آن روزگار عکاسان از همان کمره‌های معروف به کمره‌های فوری کار میگرفتند. لنز کمره در بین جعبه چوبی بود و عکاس هنگامی عکس گرفتن دستش را به داخل آستین چه فرو میبرد تا عکس را بر روی کاغذ حک کند. غلام رسول با کمره فوریش 25 سال از اول صبح تا 11 شب کار میکرد و در بدل هر قطع عکس 30 افغانی میگرفت و کارش پر رونق بود. غلام رسول مبین در آن زمان شاگرد مکتب بود. او به رادیو آزادی گفت که برای عکس گرفتن پیش هم نامش غلام رسول رفته بود.
یگانه خاطره نیست که متاسفانه عکس تنها سیاه و سفید بود. آدم اگه خود تشخیص نمیکردی مشکل بود که وقتی دیگران بتوان عکس آدم تشخیص بکنن، چون کیفیتش واقعا خوب نبود.
عبدالحی خطیبی 67 ساله از روزنامه‌نگاران محلی آن وقت است. او میگوید که مشکل کمبود عکاسان در غور را در سال 1365 در روزنامه‌های محلی انعکاس داده بود.
این یکی از مشکلات مردم غور بود که مردم به این آدم مراجعه می‌کردند، روزها با پشت دروازه آدم استاد می‌شدن، شب‌ها در خانه زیر دقل باب می‌کردن، مثل نوبت بار برای روزو می‌گفتند که برای ما عکس ما رو بگیر که ما صورت یا تذکری می‌گیریم یا فردن به بعضی موضوعات دیگری. این مشکلات رو من انعکاس دادم، گفتم که بلکه دولت توجه کنه و یک تعدادی از کسان حرفه‌ای تعلیم و تربیت بیان عکاس شوند.
کار غلام رسول با همان امکانات اندک در زمانش با ارزش بود. میرزا دوست محمدی 80 ساله که در آن زمان مدیر ثبت احوال نفوس غور بوده میگوید
اگر هوا غلام رسول عکاس نمی بود تذکره هیچی اعتباری هم نداشت، کسی هم نمی داد. عکس بود، اگر عکس نمی بود تذکره دادن هم شده، تذکره به کسی نمی گرفتن، این کارهای مردم فرق می شیدن. بری کاغذی نمشیم کدن هر کس می رو به شبات کنترل می کردن.
اما در زمان رژیم طالبان در سالهای دهه 90 میلادی غلام رسول دیگر نتوانست به کارش ادامه دهد.
به دوره طالبان من همین جا بودم. اول دفعه که من کار نداشتن به آخر درست برد می شدن که مرای می کشتن. باز رد دو من بالا کم رفتم که ها بودم بسیار خوری و زیریار دیدم.
گروه طالبان در 5 سالی حاکمیت خود با خانش سختگیرانه از اسلام محدودیت های سختی بر زنان و دختران وضع کرد. آنها از آموزش و کار در بیرون از منزل بی بهره بودند. گرفتن عکس هم ممنوع شده بود. غلام رسول 5 فرزند دارد و اکنون تقریبا 220 کیلومتر دورتر از زادگاه اصلیش فلسفالی تیوره در تپه توپچی شهر فرسکون مرکز ولایت غور در یک خانه گیلی زندگی می کند. او اکنون بیکار است و توان عکاسی را هم ندارد. اما غلام رسول آرزو دارد که روزی فرزندانش به گفته او به دور از خاری و زاری زندگی کنند و در فضای صلح‌آمیزی عکس‌های خانوادگی بگیرند.
گزارش بود در مورد غلام رسول. آقای رسول 25 بهار زندگیش را برای گرفتن عکس دیگران سپری کرده. او اکنون بیکار است و ولی خاطرات جالبی از روزهای عکاسی خود دارد. تا تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر امروز برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی به طور زنده پخش می شود و موضوع برنامه است اید و کرونا. ساعت 3 تا 4 برنامه عدالت و مبارزه با فساد به طور مستقیم نشر می شود و موضوع برنامه روی سفر هیئت ارشد حکومت افغانستان به شهر هاگ هالند و گفتگوهایش با محکمه جزایی بین المللی متمرکز است.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
آیسای سر رسیدیم به نیمه